صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر، به ویژه از نوع ایرانی و فارسی زبانش. روز جمعه تعطیل در ایران از راه رسیده و به یمن حضورش شنونده خوبمان برخیز و لبخند بزن تا دنیا هم بر تو آغوش بکشاید و با تو بخندد و زیباتر شود. صبحانه با خبر، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا برای شما اینجاست، یعنی ساعت 7 بامداد. از همین امروز به استقبال نوروز بریم، از همین حالا، همین لحظه خانه تکانی دلهایمون رو آغاز کنیم. دل نو، روحیه نو، جان نو، مهر نو، عهد نو زیبنده تر از خانه نو و لباس نوست. به بهانه در راه بودن نوروز از همین حالا این قوقای جان رو آغاز کنیم. جمعه پنجم اسفند ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 24 ماه فوریه سال 2012 میلادی است.
سلام سلام سلام، سلامی بر شما، سلامی گرم، سلامی آشنا، سلام سلام سلام، با امید بسیار میگوییم یک صدا.
سلامی گرم به همه شما، سلامی سرشار از امیدها و آرزوهامون برای شما شنوندگان خوب و وفادار. کوچولوهای نازنین، ممنونیم از اینکه شما هم همراه پدر و مادرها ما را در این صبحانه با خبر همراهی میکنید. عزیزان، صبحانه با خبر از نامش مشخصه که اساس و بنیانش خبره و خبر هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نخواهد گرفت. حسن جعفری همکارم اینجاست با تازه ترین خبرها.
صبح خیر بر الهه و صبح خیر بر تمام شنوندگان رادیو فردا. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این بخش خبری ما باشید. باراک اوباما در نامه‌ای به حامد کرزی از او و مردم افغانستان به خاطر سوزانده شدن غیر عمدی نسخه‌هایی از قرآن در پایگاه هوایی بگرام عمیقاً عذرخواهی کرد. بنابر اطلاعیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده، باراک اوباما در نامه رسمیش به حامد کرزی این حادثه را غیر عمدی خوانده و اطمینان داده است که در این مورد تحقیق خواهد شد. اما اعتراض‌ها به سوزانده شدن نسخه‌ای از قرآن برای سومین روز پیاپی روز پنجشنبه نیز در مناطق مختلف افغانستان ادامه یافت و به کشته شدن دست کم 5 نفر از جمله 2 تن از نیروهای ناتو منجر شد. کنفرانسی با نام دوستان سوریه امروز در تونس با حضور وزیران خارجه بیش از 50 کشور عربی و غربی برگزار می شود. بنابر پیشنویس قطعنامه این کنفرانس که به دست شماری از رسانه ها رسیده، به بشار اسد ضرب الاجل داده خواهد شد که آتش‌بسی فوری برای ارسال کمک های انسان دوستانه به اهالی شهرهای محاصره شده به اجرا بگذارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه پیش از عزیمت به این کنفرانس گفت که اگر راه‌های دیپلماتیک در حل بحران سوریه به شکست بیانجامد، مخالفان بشار اسد سرانجام مسلح خواهند شد و به حمله روی خواهند آورد. چین و روسیه این کنفرانس را تحریم کردند. کوفی انان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، به عنوان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه برگزیده شد. این خبر را بانگیمون، دبیرکل فعلی سازمان ملل، و نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کردند. رشته انفجارها و حملات روز پنجشنبه در عراق دست کم 60 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. این حملات و انفجارها که بیشتر در مناطق شیعی نشین روی داد، عمدتاً نیروهای امنیتی را هدف گرفته بود. بیشترین تعداد حملات در بغداد روی داد، اما شهرهای بعقوبه، کرکوک و موسل نیز شاهد انفجارهایی بود. کاخ سفید آمریکا انتشار گزارش‌های مبنی بر تایید حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اداره مطبوعاتی کاخ سفید منتشر کرده، تایید این حکم تنها به دلیل آنکه کشیش ندرخانی از انکار اعتقاد خود سرباز زده، به شدت محکوم شده است. برادلی منینگ، سرباز آمریکایی که به درز مدارک محرمانه به سایت ویکی‌لیکس متهم است، روز پنجشنبه تفهیم اتهام شد. این سرباز 24 ساله آمریکایی که از 2 سال پیش زندانی است، متهم است که چند صد هزار سند نظامی و دیپلماتیک را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار داده است. جلسه 45 دقیقه‌ای تفهیم اتهام روز پنجشنبه در پایگاه نظامی در بیرون از واشنگتن برگزار شد. و سرانجامی که شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه‌ای از مردم ایران خواسته است تا 12 اسفند روز برگزاری انتخابات مجلس به نشانه همبستگی با رهبران زندانی جنبش سبز در خانه بمانند و این بار اعتراض خود را این گونه به نمایش بگذارند. الهه؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با تازه ترین خبرها. حسن، نمیدونم متوجه شدی یا نه، از آسمان و ریسمان گفتم ولی نگفتم که خودم که هستم. ممنونم که حداقل شما گفتی.
الهه روانشاد مجری برنامه صبحانه با خبر، من اجازه بدید که من شما رو معرفی کنم.
سپاسگزارم. نمیدونم متوجه شدین یا نه، ولی در اس ام اس ها من وحیده، سعیده، الهام، الناز، هر چیزی که بگید هستم بجز الهه.
ولی وحیده و سعیده تا الهه یکم فاصله هست،
فکر کنم به خاطر اون هی آخرشه. شاید رادیوهای موج کوتاه کمک میکنه که آدم اسامی رو مقداری جا به جا بشنن، ولی در یکی از برنامه ها با حتی محمد زرقامی هم من رو اشتباه گرفتن که این جای نگرانی داشت.
اون تعجبش بیشتر
بسیار جای نگرانی داشت. سپاسگزارم. حسن جعفری باز خواهد گشت 23 دقیقه دیگر و ما رو در جریان خبرها باز هم قرار خواهد داد. و اما در آمریکا، نامزدهای جمهوری خواه برای کسب نامزدی این حزب در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در تازه ترین مناظره تلویزیونی خود بار دیگر از سیاست‌های دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران و عدم پشتیبانی از مخالفان انتقاد کردند. در این مناظره 3 تن از 4 رقیب حزبی وعده دادند که در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری آمریکا لجاجت‌های دولت ایران را با اعمال سیاست‌های سخت‌تر پاسخ می‌دهند و در همان حال به جنبش مخالفان حکومت ایران کمک خواهند کرد. از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، بشنویم.
بیش از 8 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی است، ولی از همکنون مشخص شده که در عرصه سیاست خارجی این کشور مسئله‌ای به نام جمهوری اسلامی ایران و بحران ناشی از فعالیت‌های اتمی آن مهمترین سوژه رقیبان انتخاباتی خواهد بود. در مناظره 4 شنبه شب کاندیداهای حزب جمهوری خواه که در شهر میسا در ایالت آریزونا برگزار شد، سناتور پیشین ریک سنتفروم گفت لازم است که آقای اوباما نسبت به همکاری با جنبش‌های دموکراسی خواه در ایران و سوریه اراده نشان دهد. ریک سنتفروم اظهار نظر کرد که باید آنچه را که اوباما در مصر و لیبی انجام داد در مورد سوریه و ایران نیز به کار گرفت، چرا که این 2 کشور با یکدیگر مربوطند و لازم است از جنبش‌های طرفدار دموکراسی در آنها حمایت کرد. این سناتور پیشین که میکوشد نامزدی حزب خود برای انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر و به عبارتی آبان ماه سال آینده را به دست آورد، همچنین رئیس جمهور آمریکا را متهم کرد که در جریان حوادث پس از انتخابات سال 2009 میلادی در ایران به هنگام تبلور جنبش سبز با احمدی نژاد و ملایان رژیم همسو شد. آقای سنترو مفسود، اگر شما دشمن آمریکا باشید با رفتار خوب و محبت آمیز آقای اوباما روبرو خواهید شد، ولی اگر دوست آمریکا باشید او شما را از اتوبوس به بیرون پرتاب خواهد کرد. میت رامنی، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست و یکی دیگر از نامزدهای نمایندگی حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری، نیز با انتقاد از سیاست‌های دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی گفت رئیس جمهور به جای اینکه تکرار کند که گزینه نظامی روی میز قرار دارد، باید بگوید که گزینه نظامی در دست‌های ماست. آقای رامنی با اشاره به چند دوره از تحریم‌ها علیه دولت ایران اضافه کرد که آقای اوباما باید از همان نخست تحریم‌های فلج کننده را اعمال می‌کرد، ولی ترجیح داد که چنین نکند. میت رامنی در ادامه انتقادهای خود از باراک اوباما هشدار داد که خطر اتمی رژیم جمهوری اسلامی هنگامی مضاعف می‌شود که محمود احمدی نژاد مواد هسته‌ای را در اختیار حزب الله و یا حماس قرار دهد که آنها هم به نوبه خود می‌توانند آن را به آن سوی مرزهای ایالات متحده و به عبارتی به آمریکای لاتین انتقال دهند. و اما نیویت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان و یکی دیگر از نامزدهای حزبی، با اشاره به سخنان اخیر ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، مبنی بر اینکه رژیم ایران یک بازیگر منطقی است، گفت نمیتواند درک کند که این عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا چرا چنین واژه‌ای در مورد رژیمی به کار برده که یک رژیم دیکتاتوری است و احمدی نژاد کسی است که هولوکاست را رد کرده و بران است تا اسرائیل را از نقشه کره زمین محو کند. تنها کسی که در میان این مدعیان مقام ریاست جمهوری آمریکا در واقع صدای مخالف سرقیب دیگر بود، آقای رامپول، یکی از نمایندگان ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکاست که اظهار داشت اسرائیل نیز نگفته است که ایران سلاح اتمی دارد و آنچه انجام می شود تشویق رژیم ایران به تولید سلاح هسته‌ای است.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدید. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی که روز پنج شنبه ایراد کرد در پاسخ به انتقادات رقبای جمهوری خواهش که همینطور سیاست های وی را یکی از عوامل بالا رفتن بهای سوخت در آمریکا عنوان کردند، به دفاع پرداخت و گفت عوامل بین المللی و از جمله تنش با ایران سبب این افزایش شده است. کیان معنوی از رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا که در دانشگاه میامی سخن می گفت تنش با ایران افزایش تقاضا از سوی چین و هند و اقتصادهای نوظهور را از جمله عوامل افزایش بهای سوخت در آمریکا دانست و گفت برای حل این مشکل هم نمی توان راه حلی فوری ارائه داد. باراک اوباما با اشاره به وضعیت بی‌ثبات بازار نفت همچنین به دلالان و بورس بازان اشاره کرد و گفت عده‌ای از این گروه با استفاده از این وضعیت در بازار بورس وال استریت از افزایش بهای نفت سود می‌برند. بهای بنزین در آمریکا در هفته گذشته با 9 سنت افزایش به گالونی $30.61 رسید و پیش بینی می‌شود با فرارسیدن تابستان به گالونی $4 هم برسد. جمهوری خواهان سیاست های اوباما را عامل این افزایش می دانند و استدلال می کنند مالیات بر سوخت و سیاست های محیط زیستی از جمله عوامل این افزایش بهای سوخت است که به کاهش تولید و صادرات این کشور می انجامد. باراک اوباما در حالی تنش با ایران را یکی از عوامل افزایش بهای نفت معرفی کرده که خود در آخرین روز از سال 2011 مصوبه تحریم بانک مرکزی ایران را قانونی کرد، اقدامی که خرید نفت ایران را برای سایر کشورها مشکل می سازد. اتحادیه اروپا نیز در اقدامی مشابه بانک مرکزی و خرید نفت از ایران را تحریم کرد. این در حالی است که ایران نیز به تازگی اعلام کرد هر گونه فروش نفت به شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی را قطع کرده که این اقدام نیز افزایش نسبی بهای نفت را به همراه داشت. روز پنجشنبه بهای نفت به بالاترین سطح در 9 ماه گذشته رسید. بهای نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه آوریل به بشکه $124.50 افزایش یافت که از ماه مه سال 2011 تا کنون بی سابقه بوده است. نفت خام سبک وست تگزاس اینترمدیت نیز برای تحویل در ماه آوریل به بشکه $106.80 رسید.
گزارش کیان معنوی را میشنیدید. و ما یک روزنامه ژاپنی از احتمال کاهش 20% واردات نفت از ایران خبر داد. این در حالی است که چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا، اتریش، پرتغال، بلژیک، هلند و جمهوری چک نیز واردات نفت از ایران را متوقف کردند. بر پایه گزارش‌ها پیشتر برخی از مقام‌های ژاپنی گفته بودند که تنها 10% از واردات نفت از ایران را کاهش خواهند داد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه ژاپنی نیکی روز پنجشنبه از امکان کاهش 20% واردات نفت از ایران خبر داد و افزود که ژاپن و آمریکا تا تا پایان ماه فوریه یعنی یک هفته دیگر بر سر نحوه کاهش وابستگی ژاپن به نفت ایران به توافق‌های اولیه دست خواهند یافت. در کنار این گزارش، اوسامو فوجیمارو، سخنگوی دولت ژاپن تأکید کرده است که احتمال دارد توکیو و واشنگتن در این یک هفته بر سر کاهش سطح تجارت ژاپن با ایران به توافق برسند، اما در خصوص میزان و محل کاهش این تجارت توضیحی نداد. آقای فوجیمارو در این خصوص گفت مقام‌های مسئول ژاپن در تلاشند تا با بکار بستن تمهیداتی از تحریم‌های آمریکا مسون بمانند، اما میزان کاهش واردات هنوز تعیین نشده است. در حالی که روزنامه نیکی از کاهش 20% خرید نفت از ایران خبر داده است، برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که ژاپن در کنار هند و چین در نظر دارد تا دست کم 10% از واردات نفت خود از ایران را بکاهد. این خبر در حالی منتشر شده که از سال 2007 میلادی یعنی 5 سال پیش تا کنون و فارغ از مسئله تحریم ها، ژاپن به طور میانگین سالانه حدود 10% از میزان واردات نفتی خود از ایران را کاسته است. یک مقام اقتصادی در ژاپن میگوید که این کشور ذخیره نفتی نسبتاً عظیمی دارد و بنابراین اثرات کاهش واردات نفت از ایران در کوتاه مدت چندان نخواهد بود. وی با این حال افزوده است که در بلند مدت تحریم نفت ایران بر روی قیمتها و در پی آن بر اقتصاد ژاپن و دیگر اقتصادهای بزرگ جهان تأثیر گذار خواهد بود. آمریکا در راستای مقابله با برنامه اتمی ایران تحریم‌های شدیدی را متوجه بخش اقتصادی ایران کرده است. تحریم بانک مرکزی یکی از موارد تنبیهی آمریکا علیه ایران به شمار می رود. بر اساس این تحریم که از دهم اسفند به اجرا گذاشته می شود، کشورهای جهان در صورت معامله با ایران بر سر کارهای غیر نفتی و از طریق بانک مرکزی در فهرست سیاه ایالات متحده قرار می گیرند. همچنین تحریم نفتی آمریکا علیه ایران نیز از 8 تیر ماه اجرایی می شود که بر اساس آن کشورهایی که با ایران وارد داد و ستد نفتی می شوند از سوی ایالات متحده تحریم می شوند.
دوستان عزیز، یادآوری می کنم که اگر می خواهید برای ما پیامک بفرستید، هر چه زودتر این کار انجام بدید، چرا که اغلب شما منتظر میمونید تا دقایق آخر و دیگه فرصتی برای اعلام اونها نخواهد بود. پیامک گیر ما، شماره پیامک گیر ما 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50. اونهایی که تا حالا این رو این پیامک ها رو فرستادن، از یکایی که شما و از محبتتون تشکر میکنم. اغلب این پیامک ها بدون نام هستن، اما اونهایی که نام دارن، آقای شریفیان از نجف آباد اصفهان نوشتن که برنامه صبحانه با خبر صبحشون رو پر از انرژی میکنه و این ما رو سرشار از خوشی میکنه. آقای امید از سر کارشون در عراق تولد نامزدشون فریال رو تبریک گفتن و میگن که بهش قول دادن که با ما تماس بگیرن و حتما از این طریق این اعلام میشه. الان نوبت پخش ترانه است عزیزان. ما قبل از دریافت اسمس آقای امید، ترانه ای که خیلی پیشتر از اون براتون در نظر گرفته بودیم و میخواستیم تقدیمش کنیم به همه اونهایی که همه شنوندگان خوبمون که قلبشون برای کسی میتپه. این آرزوم از خدا، کاری از تهمینه و سهراب.
این آرزوم از خدا، هر روز کنار تو باشم.
این آرزوم از خدا، هر روز با تو بیدار بشم.
این آرزوم بدونم همیشه تو خیالتم،
جواب هر سوال تو بدم
که من عاشقتم. از سوی دستات بذارم نگاه ازم بر ندارم،
حتی نذارم بین ما جدایی آبا بذارم.
از سوی دستات بذارم بهت بگم دوست دارم،
حتی یه لحظه نذارم حس کنی دوستت ندارم.
الان تعداد عشاق اسمس بفرست بسیار شده. این آهنگو اجازه بدید به خانم حلیمه هم تقدیم کنیم که سعید براشون این آرزو رو داره.
این آرزوم از خدا تنهای آمو بگیری،
باران شیر که میدی هیچ وقت ازم پس نگیری، خدا هر روز کنار هم باشی.
بر پایه ارزیابی منابع اقتصادی در ایران، بازار طلا و ارز به پرسودترین بازارهای ایران بدل شدند. سری میزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، تا پرسش‌هامون رو در این باره با او مطرح کنیم. صبح جمعه شما بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
به گزارش پایگاه خبررسانی خبر آنلاین، اون دسته از ایرانی‌هایی که در سال 1390 در دو بازار طلا و ارز سرمایه گذاری کردن به بالاترین سطح سود دست پیدا کردن. آقای خاوند، اساس و بنیان این ارزیابی چه بوده؟
خبر آنلاین دو بازار طلا و ارز رو با سه بازار موازی دیگه، یعنی پول، مسکن و سهام، در 11 ماه اول سال 1390 مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده که اگر کسی در نخستین روزهای سال در بازار طلا یا بازار ارز سرمایه گذاری کرده باشه، اول اسفند ماه به ترتیب از 108% و 76% سود برخوردار شده. مثلا اگر کسی با پسنداز 1,000,000 تومانی خودش در آغاز فروردین ماه دلار خریده باشه، اوائل اسفند ماه پسنداز خودش رو به 1,760,000 تومان افزایش داده. در عوض سوددهی بازار مسکن فقط 30% بوده. اونهایی که پولشون رو به بانک ها سپردن تنها 15% استفاده کردند و بازده بازار سهام طی همون مدت 11 ماه از 7% بیشتر نبوده. این ارزیابی بر پایه مقایسه رشد شاخص قیمت ها در 5 بازار مورد بررسی، یعنی طلا، ارز، پول، مسکن و سهام انجام گرفته و در مجموع به نظر من منعکس کننده واقعیت است.
حالا آقای خاوند، چرا طلا و ارز به جذاب ترین بازارهای ایران بدل شدند؟
عامل اصلی از دست رفتن جذابیت سایر بازار است. قیمت ها در ایران رو به اوجگیری است و در این شرایط پسنداز کننده ها باید راهی پیدا بکنند که داراییشون رو از ذوب شدن در زیر آفتاب تورم محفوظ نگه دارند. با توجه به کاهش نرخ بهره برای سپرده گذاران، بخش بزرگی از سپرده ها از بانک خارج شدند. بازار سهام هم در ایران خیلی حاشیه‌ای است و به علاوه با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، رغبت چندانی به سرمایه گذاری در بورس وجود نداره. مسکن هم سود مورد نیاز سرمایه گذارها رو تأمین نمی کنه و با توجه به عوامل مختلف هنوز جذابیت زیادی برای جذب نقدینگی نداره. به همه این عوامل، دشواری های ناشی از تحریم اقتصادی، ترس از تشدید این تحریم ها و همینطور ناتوانی بانک مرکزی از پاسخ دادن به تقاضا در دو بازار دلار طلا و ارز رو هم باید اضافه کرد. اینها باعث شدن که بخش بزرگی از نقدینگی هجوم بیارن به بازارهای طلا و ارز.
رونق بازار طلا و ارز از لحاظ اقتصادی آیا پیامدهایی هم داره و چه مدت میتونه دوام بیاره؟
اینکه طلا و ارز بتونه برای پسنداز کننده ها تا این حد جذاب بشه یکی از جلوه های نابسامانی اقتصادی در ایران هست، ولی همین پدیده به سهم خودش دامن میزنه به نابسامانی ها. بخش بزرگی از پسندازها که باید از راه بورس یا از طریق بانک‌ها در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرند به طرف طلا و ارز میرند. دستگاه تولیدی کشور به دلیل محروم شدن از این سرمایه‌ها شمار زیادی از طرح‌های سرمایه‌گذاری خودش رو رها می‌کنه و الزاماً تعدادی از مزدبگیران خودش رو هم کم میکنه. روی آوردن صاحبان پسنداز به طلا و ارز نشانه بیماری اقتصادی است. تا وقتی که اقتصاد ایران از شر پدیده رکود تورمی آزاد نشه و تنش در فضای بین المللی ایران باقی بمونه، طلا و ارز همچنان در بازارهای کشور صدرنشین خواهند بود.
آقای خواند سپاسگزارم، تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما خانم روانشناس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
هنگامی که فیلم جدایی نادر اسیمین جایزه گلدن گلوب را ربود و نامزد دو جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی و بهترین سناریوی اصیل شد، جامعه سینماگران ایرانی امیدوار شدند که سران جمهوری اسلامی تنفسگاه گسترده تری در اختیار اونها قرار بدن. در عمل آنچنان که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می نویسه این چنین نشد. چکیده ای از همین نوشته از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
رسانه های گروهی محافظه‌کار جمهوری اسلامی فیلم جدایی نادر از سیمین یا در واقع جدایی سیمین از نادر را به دلیل نمایش روزگار دشوار اقتصادی و اختلافات طبقاتی در ایران به عنوان فیلمی ضد جمهوری اسلامی شایسته زباله‌دان خواندند. شاید از همین رو مسئولان حکومتی ایران به اصغر فرهادی کارگردان و سناریست این فیلم تا کنون کوچکترین تبریکی هم نگفتند. همزمان وزارت ارشاد ماه گذشته خانه سینما را که در واقع محل گرد همایی های صنفی سینماگران ایران بود و یکی از آخرین باشگاه ها برای گرد همایی های هنری در ایران به شمار می رفت تعطیل کرد. به نوشته فرناز فصیحی برای وال استریت جورنال، تعطیلی خانه سینما بخشی از تهاجم گسترده تر نظام حاکم بر ایران به سازمان ها و تجمعاتی بود که می توانند محلی برای ابراز احساسات ضد رژیم باشند. سران جمهوری اسلامی آنچنان که وال استریت جورنال می نویسد از سازمان های مردم نهاد چندان بیمناکند که تجمع بیش از 10 تن را حتی در کانونهای خیریه نیز ممنوع کردند. از همین رو دلیل بی‌اعتنایی سران جمهوری اسلامی به دستاوردهای درخشان و بی‌سابقه اصغر فرهادی را به روشنی می توان دریافت، به خصوص اگر به یاد بیاوریم که اصغر فرهادی یکی از 2000 تنی بود که امضایشان را در پای نامه اعتراض به تعطیلی خانه سینما میتوان دید. دیگر دلیل بی‌اعتنایی سران جمهوری اسلامی به اصغر فرهادی و فیلم موفقش را در برنامه‌های ویژه آنان برای ایجاد سینمای مطلوب خود در ایران باید جست. برای نمونه وزارت ارشاد در ماه جاری میلادی کنفرانسی با نام سینما و هالیوودیسم برگزار کرد تا به سینماگران ایرانی بیاموزد که چگونه میتوانند از آنچه به گفته کارگزاران جمهوری اسلامی نفوذ رژیم صهیونیستی است بپرهیزند. وال استریت جورنال از قول شماری از دست‌اندرکاران صنعت سینما میافزاید عرضه آثار هنری در ایران روز به روز دشوارتر از گذشته می شود.
علیرضا طاهری گزارش می داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ و پس از اون 603 87 41-50 20420 و پس از اون به سادگی 603-87-41-50. منتظر لحظات آخر صبحانه با خبر نشید، الان پیامک بفرستید.
این رادیو فرداست
و این بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا در این صبح تعطیل جمعه است. حسن جعفری همکارم اینجاست با سرخط مهمترین خبرها.
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به حامد کرزی از او و مردم افغانستان به خاطر سوزانده شدن غیر عمدی نسخه‌ای از قرآن عذرخواهی کرد. در سومین روز از اعتراض‌ها در افغانستان دو سرباز ناتو کشته شدند. کنفرانس دوستان سوریه امروز با حضور وزیران خارجه بیش از 50 کشور در تونس برگزار می شود. کوفی انان به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه تعیین شد. انفجارها و حملات روز پنجشنبه در عراق بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. کاخ سفید آمریکا تایید حکم اعدام برای کشیش ندرخانی را به شدت محکوم کرد. برادلی منینگ سرباز آمریکایی که به درز مدارک محرمانه به ویکیلیکس متهم است رسما تفهیم اتهام شد. شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار عدم شرکت مردم ایران در انتخابات مجلس شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا مذاکرات با همتای پاکستانیش را سازنده توصیف کرد. آمریکا حملات رژیم سوریه علیه مردم این کشور را نابخشودنی خواند. و فرمانده سابق نظامیان سرب در بوسنی دادگاه جنایت جنگی را به تبعیض متهم کرد. الهه
سپاسگزارم. سرخط مهمترین خبرها را از حسن جعفری شنیدیم و اما بعد از خبرها بد نیست که بریم سری هم به دنیای ورزش بزنیم و تازه ترین خبرهای ورزشی رو از صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا البته حبیب روشنزاده بشنویم.
دنیای ورزش. با مساوی تیم‌های فوتبال ایران و اردن در آخرین دقیقه هم ایران از شکست گریخت، هم در کارنامه سرمربی پرتغالی ایران شکستی ثبت نشد. تیم ملی فوتبال ایران در یک مسابقه تدارکاتی در برابر اردن که پنجشنبه شب در دبی برگزار شد با گل دقیقه 92 محمد قاضی از شکست نجات یافت و بازی 2-2 مساوی شد. در کمتر از یک سالی که کارلوس کیروش رهبری تیم ملی فوتبال ایران را به عهده گرفته، 7 پیروزی و 3 مساوی در کارنامه وی ثبت شده است. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه آینده در ورزشگاه آزادی تهران در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در برابر قطر قرار می‌گیرد. ایران پیشاپیش جواز ورود به مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی را دریافت کرده و بازی با قطر تشریفاتی است. فوتبال ایران افسار گسیخته شده و آمپول‌های انضباطی هم دیگر به آن کارگر نیست. این سخن رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی است. اسماعیل حسنزاده که در زنجان با خبرنگاران سخن میگفت در رابطه با این مسئله اضافه کرد عوامل زیادی در بی‌انضباطی فوتبال دخیلند، از جمله نتیجه گرا بودن و سوق دادن نتیجه مسابقه به نوع داوری. و این همچنین گفت متاسفانه آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال هم در 38 مورد دارای اشکالات است. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران با 3 مسابقه عقب افتاده دنبال شد که طی آن پویای تهران با باخت 68-114 به ذوب‌آهن بخت رسیدن به مرحله حذفی را از دست داد. تیم بسکتبال جهش ترابر قم نیز 43-94 بازی را به مهرام تهران واگذار کرد. البته عباس آقا کوچکی سرمربی تیم قم باخت با این اختلاف را به تیم صدر جدولی مهرام طبیعی می‌دانست.
من سعی کردم به همه تیم بازی برسه، به خصوص تیم ما که جوان هست و هر سه بین ما و مهرام تیم صدر جدول انتهای جدولی این اختلاف امتیاز فکر می‌کنم طبیعی بود.
دیدار دو تیم بسکتبال همنام و همشهری در ماهشهر، پتروشیمی و صنایع پتروشیمی هم 71-55 به سود پتروشیمی بود. شب گذشته با برگزاری 15 مسابقه فوتبال بازی‌های مرحله 1/16 نهایی لیگ اروپا پایان یافت و تیم‌هایی چون منچستر یونایتد و منچستر سیتی از انگلیس، شالکه و هانوفر آلمان، بشیکتاش ترکیه و 3 تیم اسپانیایی اتلتیکای مادرید، والنسیا و اتلتیکای بیلبائو به دور 1/8 رسیدند. بیلبائو دیشب 10 نفره با تکل مونیاین در برابر لوکوموتیو مسکو در بیلبائو پیروز شد. مجموع دو مسابقه رفت و برگشت میان دو تیم لوکوموتیو مسکو و بیلباو اسپانیا 2-2 شده بود و بیلباو با قانون شمارش گل‌های زده در خانه حریف برنده شناخته شد. و در مسابقات تنیس 2 میلیون دلاری بانوان که در دبی جریان دارد، یلنا یانکوویچ بازیکن اهل صربستان با پیروزی بر سامانتا استوسر اسپانیایی و قهرمان اوپن آمریکا به نیمه نهایی رسید. حریف یانکوویچ در مرحله نیمه نهایی مسابقات دبی رادوانسکا بانوی تنیسباز لهستانی است.
بنیامین و یاسمن از کنگان، از پیام پرمحبتتون سپاسگزارم. آقای حسین از اصلویه و آهنگی از اهدیه برای خانم فروزان. در حال حاضر چندان امکانش برامون مهیا نیست، ولی مطمئنم که خانم فروزان پیام شما را شنیدن. سهیل عزیز، شنونده وفادار و نابینای ما، نوشته که از برنامه صبحانه با خبر انرژی میگیره، به ویژه که الان عازم یک کلاس روز جمعه. امیدواریم که این شنونده خوب ما، اگر اشتباه نکنم، از کرمان نوشته بودن. آقای مهدی از ویان پایتخت اتریش نوشتن که برای اولین بار شنونده صبحانه با خبر هستن و نوشتن که اونجا ساعت 5 صبح و با این حال حس میکنن که به ایران نزدیک هستن. آقای مهدی، به اطلاعتون میرسونم که اینجا در پراگ، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، اینجا هم ساعت نزدیک و حدود همونه، 5:06:35 بامداده. سپاسگزاریم که شما هم به جمع شنوندگان ما پیوستید.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
امروز روز جمعه است، یه روز تعطیل و یه روز مناسب برای رفتن و سر زدن به نمایشگاه‌ها، سینماها، تئاترها و هر جای فرهنگی دیگه. رسم معمول اینه که روزای جمعه نمایشگاه‌های زیادی آغاز به کار می‌کنن. امروز هم چنینه. به سراغ فرج سرکوهی میریم تا با هم سری بزنیم به چند تایی از اونها. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم شما خانم روانشناس، صبح شما بخیر و سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران که روز جمعه و تعطیل دارن و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا در خارج از کشور که امروز هم کار میکنن.
آقای سرکوهی، برنامه ها رو با نمایشگاه نیستان آغاز کنیم که امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه خواهد شد؟
نیستان عنوان نمایشگاهی است از نقاشی خطای آقای محمد سعید نقاشیان که همونطور که گفتین امروز در گالری ساربان افتتاح میشه. خب وقتی کلمه نی و نیستان در کار میاد، همگان به یاد دیباچه دفتر اول مثنوی میفتن و اون شعر معروف بشنو از نی چون حکایت میکند و جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریدند. و 15 تابلوی نقاشی خطی که در نمایشگاه نیستان ارائه میشود، نقاشی‌هایی هستند که از اشعار مولوی الهام گرفتن، با تکنیک ترکیب مواد روی بوم در ابعاد بزرگ خلق شدن و ترکیبی هست از شیوه های سنتی نقاشی خط و گرافیک مدرن. بنابراین خطاط یا هنرمند به جای اینکه بیاد شعر رو بنویسه به شیوه خطاطان گذشته، شعر یا واژه رو ننوشته، بلکه فرم حروف رو در نظر گرفته و سعی کرده با چرخشی که در فرم حروف میده و همچنین با بهره گیری از رنگ های سیاه و گردویی و خاکی، اون محتوای شعر مولوی رو منتقل بکنه به خواننده. این نمایشگاه تا 6 اسفند ماه هم ادامه داره.
نمایشگاه قرار امروز افتتاح بشه به نام ذهن گالیله. این عنوان تفکر برانگیزیه برای یک نمایشگاه. جالبه که بشنویم در این نمایشگاه با چه آثاری روبرو میشن بازدید کنندگان.
بله، نمایشگاه ذهن گالیله امروز در گالری ماه مهر افتتاح میشه و نمایشگاه از نقاشی های مینیمالیستی آقای محسن عزیزی. خب ذهن گالیله طبیعتاً همونطور که گفتین عنوان تفکر برانگیزی است، چون وقتی صحبت از ذهن گالیله میشه، صحبت از دیدن با چشم عینی و دیدن علمی و نگاه علمی به جهان میشه، نگاهی که اجازه نمیده که متافیزیک بر او تحمیل بشه. و جالب این است که در کارهای مینیمالیستی آقای محسن عزیزی هم سعی شده که با تکیه بر پدیدارشناسی فرم ها طوری خلق بشن که نگاه‌های متافیزیکی بر تفسیر تابلوها تحمیل نشه و نقاشی‌ها خودشون رو در شکل مستقیم و بصری به ذهن خواننده منتقل کنن. این نمایشگاه هم تا 16 اسفند ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، شنوندگان ما امروز جمعه با حق انتخاب‌های بسیاری روبرو هستند. باز هم امروز نمایشگاهی با عنوان شاعرانه ها افتتاح میشه. از اون چه خبری دارید؟
بله، شاعرانه ها نمایشگاهی است که از خط نقاشی و مجسمه و تندیس خط کارهای آقای مهدی صدیفی که در گالری شکوه امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه 20 تابلو خط نقاشی ارائه شده و 3 تندیس خط که نقش برجسته هستند و 1 مجسمه انتزاعی با چوب. این نمایشگاه هم تا 10 اسفند ماه ادامه دارد.
چند روز پیش درباره نمایشگاه تابلوهای کوچک حرف زدیم. این تابلوها امروز حراج میشن. از این رخداد هم خبری دارید؟
بله، چند روز پیش اطلاع دادیم که نمایشگاهی در گالری آریا برپا شده که تابلوهایی که با ابعاد کوچک خلق شدن عرضه شده و طبیعتاً کوچکی نشانه آن نیست که کیفیت هنری ناظری دارن، بلکه 350 اثر بوده از هنرمندانی که برخیاشون بسیار مشهور و صاحب نام هستن و نقاشان بسیار بزرگی هستن، مثل آقای آیدین آقداشلو، کامبیز درنبخش، گیلا سینایی، محمد علی بنی اسدی، فرح ابوالقاسم، آریا اقبال و دیگران که بعضی هم البته نسل جوانتر بودن، ترکیبی بود از نسل‌های گوناگون، از استادان و خلاقان مشهور تا هنرمندانی که تازه دارن نخستین تجربه های هنرشون رو میگذرانند. این نمایشگاه همونطور که گفتم 350 اثر بود، در 2 بخش برگزار شد، بخشی به صورت فروش چند باره و بخشی فروش یک باره. فروش یک باره قیمت‌های ثابت داشت، اما فروش چند باره در مورد تابلوهایی است که قیمت‌های مختلفی رو خریداران پیشنهاد می‌کنند و امروز تابلوهایی که خریداران بیش از 10 خریدار داشته، یعنی 10 پیشنهاد داشته، حراج خواهد شد. حالا ببینیم که چه کسانی بخت دارن تا تابلو مطلوب خودشون رو بخرن. البته کل نمایشگاه تا 9 اسفند ادامه داره و کسانی که هنوز ندیدن میتونن برن این آثار زیبا رو ببینن.
آقای سرکویی، فردا با دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه خدا نگهدارتون باشه.
من از شما خداحافظی میخونم و هفته خوبی براتون آرزو میکنم.
عزیزان شنونده، از پیام‌های شما سپاسگزاریم. یادآوری می‌کنیم که تمامی سلام رساندن‌های شما به یکدیگر رو قادر نخواهیم بود در این برنامه اعلام کنیم. این آخرین اون خواهد بود. پیام پیمان با پوزش از تخت جمشید به سهیلا سلام رسونده و گروه کثیری به یکدیگر، اما نام‌ها رو اجازه بدید که در اینجا فرصتی براشون نخواهد بود. آقای کریم از بندر انزلی نوشتن که مردم سوریه رو به عنوان چهره برتر سال انتخاب میکنن. یادآوری میکنم که این یک ابتکاریه که رادیو فردا به خرج داده و تعدادی اسم افراد مشهور رو در اختیارتون گذاشته برای اینکه شما بتونید یکی از اونها رو به عنوان چهره برتر سال انتخاب کنید. بعضی از این چهره ها حتی یک نفر نیستن، به طور مثال مردم سوریه. عزیزان میتونید در این با فرستادن پیامک یا گذاشتن صدای خودتون روی پیامگیر رادیو فردا در این انتخاب چهره برتر سال شرکت کنید. خب، در بخش اول این آرزوم از خدا از تحمین و سهراب رو شنیدید که تقدیم شد به تمام اونهایی که قلبشون برای هم میتپه. حالا هم اجازه بدید یک ترانه طنز از مرتضی احمدی به نام نامهربونی تقدیم کنیم به اونایی که دلشون کمی خونه.
نامهربونی، نمیدونم میدونی که عشقت ما رو کشته، زیر نگاهت دوتا چشم سیاهت مثل آهو درشته، رحمی نداری بر رنج و دردم، آخر مگه هی چشم تو کج میکنی، ترک من رو کردی چرا، رفتی تو از پیشم کجا، ای نامرور نکن ما رو از این دم، هیچ طاقت ندارم، پیش روی من سیاه کردی از این جون، تو رو روزگارم.
Thank you.
یار من بودی یار این آخر بلم کردی نمیدانی از این کار چه خامی بر دلم کردی من نارم زدی باشه ولی باز از تو ممنونم من دیوونه رو هشدار کردی عاقلم کردی روزگارها ماندم تو دنیا عزیز تنهای تنها خوراکم آه و درده از قصه باقم مامان جون رنگ رویم مثل زرچوب زرده یادم نمیره اون شب تو کافه کردی با عشقه ما رو کلافه پی با فتیل راست میزدی رنگ به عباس میزدی هر بایی از عشق و بفا هر چی دلت خواست میزدی ایلا مروم و نکن ما رو از این جد دیگه طاقت نداره شبرقی بود سیاه کردی از این تون تو رو
سهراب بلوچ از ایران شهر، خانم جاله از پیران شهر، آقای مقدم از لاهیجان، طاهر از سنندج و ده ها نفر دیگه اسمس فرستادید عزیزان، فرصت بشه حتما به اونها میرسیم.
مارتین اسکورسیزی،
جورج کلونی،
آنجلینا جولی،
پترو آلمادوار،
لئوناردو دیکاپریو،
مریل استریپ،
براد پیت،
جانی دپ،
چارلیز ترون،
اصغر فرهادی.
که به نمایندگی از ایران در کنار ستاره‌های به نام جهان درخشید، این جمعه قبل از اسکار موضوع برنامه ساعت ششم، جدایی نادر از سیمین و نگاهی به سینمای ایران به همین بهانه. شش عصر تهران، وعده ما و شما. ایمیل ما شش@radiofarda.com.
نوبتی هم باشه، نوبت اخبار موسیقیه. با علی ناظمی همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به خبرهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت. صبح بخیر علی.
صبح بخیر الهه، امیدوارم که صبح جمعه رو خیلی خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
پس از تموم شدن جشنواره فجر، علی شاهد اجراهای مختلفی بودیم مثل شهرام ناظری و سیمین غانم که روی صحنه رفتن.
درسته، باید انتظارش رو می داشتیم که اجراهای مختلفی برگزار می شد و تو این هفته اجراهای مختلفی برگزار شد. همونجوری که شما گفتین که غیر از شهرام ناظری اجراش که به همراه گروه فردوسی در قزوین برگزار شد، اجرای سیمین غانم در تالار وحدت، اجراهای دیگه هم برگزار شد. مثلا من میتونم به اجرای گروه رویا اشاره کنم که موسیقی کلاسیک و آذربایجانی رو برگزار میکردن که در تبریز به روی صحنه رفتن و گروه آوای مهربانی به سرپرستی سهیلا پورگرامی، اونها در سالار وحدت بعد از اجرای سیمین غانم روزهای بعدی اجرا داشتن و آهنگای جالبی رو اجرا کردن، مثلا آهنگ گل پامچاد رو اجرا کردن. البته این کنسرت هم مثل کنسرت سیمین غانم کنسرتی بود که فقط بانوان میتونستن توش حضور پیدا کنن، برای همین برای آقایون یک آهنگ از سیمین غانم گوش بدیم، آهنگ معروف گل گلدون.
گل گلدون من شکست در پا، نکرده فردا گل شب بوده شب بونه میده چی گل شب بوده از شوخه چیده
از ایران هم هنرمندان این هفته روی صحنه رفتن، از جمله سالار عقیلی و همایون شجریان.
درسته، همایون شجریان به همراه گروه همنوازان حساس مدتی که در شهرهای آمریکایی به اجرا مشغول، این اجرا هم در هفته گذشته ادامه دار بود و اون تا چند روز دیگه هم در آمریکا به سر میبره و در شهرهای دیگه هم اجرا میکنه. اما بزنیم از اجرای سالار عقیلی بگم. سالار عقیلی که به اروپا سفر کرد، تو این هفته اجراش آغاز کرد توی اروپا به همراه گروه رومی که سرپرستش جاوید افسری راد، در شهرهای مختلفی اجرا کردن تو این هفته، از جمله در خنت در بلژیک، در آمستردام در هلند و در فرانکفورت در آلمان و همینجور در مادرید در اسپانیا و طی روزهای آتی هم به نروژ میرن و در اسلو اجرا میکنن.
گروه کیوسک به مسابقه اینترنتی خودش پایان داد.
روی موضوعی گذاشتیم که خیلی داغ بود تو این هفته، اجاز خبرهای داغ بود. گروه کیوسک دست به کار خلاقانه زده بود. گروه کیوسک هم یک معرفی کوتاه بکنم، گروهی که بیرون از ایران فعالیت میکنه و 5 تا آلبوم داده توی فضای موسیقی راک، فعاله و جز پرطرفدارانه توی این حوزه. حالا از طرفدارانش خواسته بود برای آلبوم پنجمش نتیجه مذاکرات که اسم این آلبومه ویدیو بسازن و اون ویدیو رو به ارسال کنن برای کیوسک در فضای اینترنتی و بقیه طرفداران بیان رای بدن و بهترین ویدیو رو انتخاب کنن. مهلت ارسال آثار و رای گیری تمدید شد بارها، اما دیروز تموم شد و برندگان این مسابقه شناخته شدن.
علی، موافقی به یکی از آهنگای این گروه گوش کنیم؟
بله، به یکی از آهنگای از همین آلبوم گوش بدیم به اسم حاجی یادت نیست.
روز اول انقلاب ما انفجار نور، شب تا سحر صدای تیر خلاص میاد از پشت بام مدرسه رفاه، گوش شما کر و چش عدالت کور. من بچه بودم، یه چیزایی یادم، یه چیزایی یادم نیست. حاجی تو چطور؟ حاجی یادت هست یکی یادت نیست؟
بعد بالاخره اینکه آهنگ انتخابیت برای امروز شنوندگان خوب ما روز تعطیل جمعه چه هست؟
دیروز هم به شما قول دادم که از برندگان جایزه بریت که یکی از معتبرترین جایزه های صنعت موسیقی محسوب میشه آهنگ انتخاب کنیم تا بیشتر با اونها آشنا بشیم. اچیران خواننده‌ای که به عنوان بهترین خواننده مرد بریتانی در جایزه بریت انتخاب شده فقط 21 سال داره و با آهنگ‌های خودش خیلی طرفدار به خودش جلب کرده. از اچیران گوش بدیم آهنگی به نام مست.
Be drunk when I wake up on the right side of the wrong bed. I never an excuse I made up. Tell you the truth that it was didn't kill me. It never made me strong.
خب پس تا شنوندگانمون به آهنگ انتخابی تو علی گوش میکنن، من هم تا فردا صبح و صبحانه با خبر دیگری بهت خدا نگهدار میگم.
روز خوش الهه، همچنین روز خیلی خوبی هم برای شنوندگان آرزو میکنم. But a house gets cold when you cut the heating. Without you to hold, I'll be freezing. Can't rely on my heart to beating, 'cause you take part of it every evening. Take words out of my mouth just from breathing. Replace with phrases like when you're leaving me. Should I? Maybe I'll get drunk again. I'll be drunk again. I'll be drunk. Watch it fizzle at the bottom of a coke can. And I got no plans for the weekend. So should we speak then? Keep it between friends. Though I know you'll never love me like you used to.
از بانوی شعر ایران سیمین بهبهانی یک سوال پرسیدیم. خانم بهبهانی، کدوم شعرتون رو بیشتر از همه دوست داری؟
من نمیتونم بگم کدوم رو بیشتر از همه دوست دارم، ولی اگر از من الان شعری بخواید، دلم میخواد که چون صبح جمعه هست و به اصطلاح مردم دلشون میخواد شاد باشن، با شادی بلند شن، صبحانه بخورن، من یک شعر راجع به رقص دارم، درباره رقص.
خوشحال میشیم بشنویم.
پای کوب و دست افشان شورها به سر دارم. پای کوب و دست افشان شورها به سر دارم. در جنون رقصانم جان شعله ور دارم. پایه‌ای به جا ساکن ایستا چو پرگارم. و از برای رقصیدن پایه‌ای دگر دارم. می گشایم از دامن چتر پرگل و سوسن. دستات می لرزد از دلت خبر دارم. از نگاه ناپاکان از چه رو پریشانی. من به کس نیفشانم گرچه نقل تر دارم. من به کس نیفشانم گرچه نقل تر دارم. تا نگاه مشتاقم با تو راز میگوید. جمله خلق میداند با چه کس نظر دارم. تاغ هر دو ابرویم از کرشمه می لرزد. دل ز بیم خالی کن بام بی خطر دارم. رشته های زرینی تاب دادم از گیسو. تا به رخ بی افشانم یا ز چهره بردارم. تاز به رخ بی افشانم یا ز چهره بردارم. گفتی از ترنجستان بوی عشق می آید. زان ترنج ها جفتی در نهان به بر دارم. میل پای کوبیدن با منت اگر باشد. من همین هوا در سر از تو بیشتر دارم. آن که رقص شادی را کفر محض می داند. گو بنال و زاری کن من دو گوش کر دارم. من دو گوش کر دارم.
شعر رقص سروده بانوی شعر ایران سیمین بهبهانی رو میشنیدید با صدای شاعره. و هم عزیزان 2420-603-87-41-50 شماره پیامکگیر ماست که در تمامی ساعت شبانه روز در اختیارتونه، به ویژه در این صبحانه با خبر. و اما شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون به سادگی 22-11-22-112 تکرار میکنم 22-11-22-112 از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با رادیو فردا بگید. از آسمان تا ریسمان.